أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرایط زمان بود. شرط ششم رو مطرح می کردیم. شرط ششم اونچنان که مرحوم سید مطرح کردن این بود که ضامن مملوک غیر معزون من قبل المولا نباشه. بعد عرض کردیم در ارتباط با این شرط ششم مرحوم سید دو تا نکته رو مطرح کردن. نکته اول اینه که اگر یه مملوکی بدون اذن مولای خودش ضامن شد، آیا این ضمان تحقق پیدا میکنه یا تحقق پیدا نمیکنه. آخرین مطلبی که در این رابطه گویا عرض کردم خدمتون فرمایش‌های حکیم بود. چون یکی از دوستان سوالی رو از فرمایش‌های حکیم مطرح کردن، میخوام جواب اون سوال رو مطرح کنم. مرحوم سید در ارتباط با اینکه اگر مملوک بدون اذن مولا قرار باشه که ضامن بشه این زمان تحقق پیدا نمیکنه، که نظر مشهور اینه، دو تا استدلال مطرح کردن. یکی آیه کلیمه عبدن مملوک لا یقدر علی شیء بود. استدلال دوم این بود که مملوک لا ذمه له، اصلا مملوک ذمه نداری که بخواد چیزی رو به ذمه بگیره. آیه حکیم در ذیل فرمایش سید فرمودن من ندیدم کسی که ادعا کنه که ان المملوک لا ذمه له. اینی که مرحوم سید مطرح کردن در کلمات فقها پیدا نکردم، الا این که در جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد اینو دیدم که گفتن ذمه مملوک در حقیقت برای مولاست، همانطور که خود مملوک ملک مولاست ذمه او هم ملک مولاست. چون ذمه او ملک مولاست پس سلطنتی بر ذمه خودش نداره. چون سلطنت بر ذمه خودش نداره بدون اذن مولا نمیتونه چیزی رو بر ذمه خودش قبول کنه. این فرمایشی بود که آیه حکیم مطرح کردن. گفتن پس این که ان المملوک لا ذمه له، این رو من در کلمات فقها ندیدم، اما این رو دیدم جامع المقاصد داره، غیر جامع المقاصد هم داره، که به هر حال ذمه مملوک ملک مولاست. چون ملک مولاست پس در اختیار و سلطه عبد نیست. حالا که در اختیار و سلطه عبد نیست بدون اذن مولا نمیتونه هیچ چیز رو بر ذمه خودش بپذیره. خب تا به اینجا محل سوال نبود. بعد آیه حکیم در جواب این نکته که ذمه مملوک مولاست پس در سلطنت عبد نیست و نمیتونه چیزی رو بپذیره جواب دادن، و اون این بود که اگر مقصود آقایون مثل محقق کرکی در جامع المقاصد این باشه که عبد فعلش ملک مولاست و پذیرفتن بدهی و دین این خودش یه فعل است، اگه منظورشون این باشه این حرف درستی است که وقتی ما گفتیم عبد خودش ملک دیگری است پس افعال او هم به تبع عین و ذات ملک دیگری است. اما اگر مقصودشون این نباشه معنی اینه میده که ذمه ملک مولاست. یعنی چی ذمه ملک مولاست؟ ما معنای درستی برای اینکه ذمه ملک مولاست نمیفهمیم، که شما نمیتونید چیزی رو بر ذمه بگیرید چون ذمه شما هم ملک مولاست. ذمه خودش یه چیز خارجی نیست که بخواد ملک کسی باشه. ما بگیم ذمه ملک دیگری است، اصلا چیزی نیست که ملک باشه. ذمه یه عنوان انتزاعی است. پس این که میگیم ذمه ملک مولاست یعنی چی؟ یعنی شما داری یه تعهدی رو میپذیری. این پذیرفتن تعهد یه فعله. خب اگه گفتیم شما یه عبد ملک مولایید به تبع این که این و ذات شما ملک مولاست افعال شما هم میشه ملک مولا. حالا که افعال شما شد ملک مولا، خب
خب بله، شما اگر قرار باشه فعلی رو بدون اذن مولا انجام بدی، در حقیقت تصرف در سلطنت مولاست. ولی ذمه که چیزی نیست که بگیم این ملک مولا هست یا ملک مولا نیست. این چون سوال عزیزان این بود که ذمه و فعل متفاوته. بله ذمه و فعل متفاوته، اما آیه حکیم میخوان بفهمن ذمه چیزی نیست که بگیم ملک کسیست. ذمه عنوان انتزاعیه، اعتباری هم نیست. همین که شما بدهکارید میگیم آقا به گردنتونه، به ذمه شماست. ایشون میفهمن اگر برگشتش به این باشه که این نکته که عرض کردم، چون یکی از عزیزان سوالی رو مطرح کرده بودن و فرستادن، گفتم جواب سوالو بدم. خب عرض کردیم که در این شرط ششم مرحوم سید دو تا بحث مطرح میکنه. بحث اول اینه که آیا اصلا عبد بدون اذن مولا میتونه ضامن بشه، و اگر بدون اذن مولا ضامن شد این زمانش معتبره و منعقد میشه یا نه، که بحثش گذشت و نظر مرحوم سید و بقیه عزیزان رو عرض کردیم. اما بحث دوم اینه که اگر اومد و عبدی با اذن مولا ضامن شد، آیا با اذن مولا ضامن شدن سبب میشه که زمان تحقق پیدا کنه یا تحقق پیدا نمیکنه؟ خب مرحوم سید میفرمان که اگر و اما اذا اذن له مولاه فلا اشکال فی صحت زمانه، اگر مولا اجازه بده به ضامن شدن هیچ اشکالی نیست که این ضامن شدن صحیحه. این فرمایشی است که مرحوم سید میفرمان. در مبسوط اومده که نسبت داده این صحت زمان رو الینا، خودش یکی از تعابیر اجماعه. در تذکره گفته که خلاصه یه قول بیشتر نیست، یعنی همه قائلن به اینکه اگر مولایی به عبدی اجازه بده که او ضامن بشه زمانش صحیحه. در مختلف اومده که یصح زمان العبد به اذن مولاه اجماعاً. پس بر این مسئله که مرحوم سید فرمودن اما اذا اذن له مولاه فلا اشکال فی صحت زمانه، ادعای اجماع به الفاظ مختلف شده. یکی این که نسبت دادن به الینا، یعنی ما شیعیان قائلیم. یکی این که قول واحد است که در مختلف هم اومده بود که اجماعا این چنین زمانی صحیحه. خب دلیلش هم روشنه، چون عبد که مسلوب العباره نیست، مثل مجنون که نیست. عبد میفهمه چی میگه، عاقل، فهمیده، یه وقتا فرهیخته، داناست، مسلوب العباره نیست. پس او میتواند قصد کند، میتواند انشا کند، میتواند اراده کند مضمونی رو، میتونه تعهدی رو با اراده و قصد بپذیره، دینی رو بپذیره. تنها مشکل عبد اینه که چون مملوک است، این مملوکیتش مانع از تصرفاتشه. وقتی مولا اذن بده در ارتباط با این تصرف، این تصرف هم میشه نافذ. پس عمده دلیل اینه که عبد مسلوب العباره نیست، مثل مجنون نیست، میتونه بفهمه، میتونه قصد کنه، میتونه انشاء کنه، یه انسانه و چه بسا فرهیخته تر از بعضی از انسانهای دیگه. خب با وجود این پس چرا میگیم نمیتونه ضامن بشه؟ چون مملوک دیگریست. حالا اگه دیگری بهش اذن بده ضامن شدنش هم بلا محذوره. خب این تیکه یه قسم بحث درش سخنی نیست و مورد اتفاق این که اما اذا اذن له مولاه فلا اشکال فی صحت زمانه. اما اونی که محل بحثه اینه که ضامن شدن عبد با اذن مولا چه معنا و مفهومی میده. منظورمون اینه که آیا اگه عبدی ضامن شد با اذن مولا، آیا عبد باید این بدهی و دین رو پرداخت کنه؟ آیا مولا باید این بدهی و دین رو پرداخت کنه؟ آیا باید از اموال عبد این بدهی و تعهد ادا بشه؟ خود این ضامن شدن عبد چه معنا و مفهومی داره؟ یا به عبارت دیگه اینکه یه عبدی اومد ضامن شد، آثار و نتایج این زمان چیه؟ کی باید پرداخت کنه؟ از کجا باید پرداخت بشه؟ این مسئله ایست که در ذیل شرط ششم سید میخواد به این مسئله بپردازه. مرحوم سید اینجا دو قسمت میکنن، میفرمان یا وقتی که عبد با اذن مولا ضامن شد تعیین کردند که محل پرداخت این بدهی چیه، مثلا تعیین کردند که این بر ذمه عبد است، یا تعیین کردند که من عبد ضامن میشم اما مولای من اینو پرداخت میکنه، یا تعیین کردند که این از یه مال خاصی پرداخت بشه، یعنی مولا گفت من به تو اجازه میدم که ضامن بشی این دین را مشروط بر این که از دارایی خودت پرداخت بشه. مرحوم سید میفرمان که خب اگر در زمان معین شد محل پرداخت این دین و بدهی، شکی نیست که همون محل پرداخت بدهی و دین همون متبعه، چون اونجایی که مولا میگه که تو برو ضامن شو من خودم پرداخت میکنم، پس مولا در حقیقت خودش گفته که تو ضامن شو من پرداخت میکنم. میتونه این آقای مضمون الله به مولا رجوع کنه و بگه آقا تو خودت گفتی پرداخت میکنم، تعیین کنه که بحثی نیست، کما این که اگر تعیین کنه که برو ضامن شو و از مال خودت باید پرداخت بشه، یعنی من مولا هیچ مسئولیتی در پرداخت این دین و بدهی ندارم، در حقیقت اذن من به زمان تو مشروط بر اینه که محل تأمین این بدهی اموال خودت باشه، اگر محل تأمین بدهی اموال خودت نباشه من بهت اجازه ندادم، اصلا اذن من مشروطه به اینه. خب اگه اذن مشروطه به اینه دیگه ما نمیتونیم یقه مولا رو بگیم آقا بیا پول ما رو پرداخت کنیم که عبد توی این که مملوکه، تو مالک اینی، تو صاحب اینی، اینو که نمیتونیم بگیم. خب مرحوم سید میفرمان که اگر معین شده باشه محل پرداخت بحثی نیست، اگر مولا گفته از خودم پرداخت میکنم به ذمه مولا، اگه میگه عبد پرداخت میکنه، از مال خاص پرداخت میکنه از مال خاص، اگه نگه بگه بعد از آزادیش پرداخت میکنه یا میره کار میکنه پول تو رو میده، این بحثی نیست. تمام بحث مال اونجا است که مولا اومده اجازه داده به عبد که تو برو ضامن شو، ولی محلی هم برای تأمین و اداء این بدهی تعیین نشده، معلوم نیست که این بدهی قرار از کجا پرداخت بشه. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم سید در این رابطه چند نظر رو مطرح کردن، فرمودن و ان اطلق الاذن ففی کونه فی ذمه المولا، یه احتمال اینه که اگر مطلق بود یعنی تعیین نشده بود در ذمه مولاست، این احتمال، او فی کسب المملوک، احتمال دوم اینه که اگر مطلق بود اون محل پرداخت این دین و بدهی کسب مملوکه، مملوک اگر چیزی رو به دست آورد، مالی رو داشت یا کسب کرد، چه مالی رو در حال حاضر داشته باشه چه مالی رو بعدن کسب بکنه، از محل دارایی عبد و مملوک باید این تعهد و دین پرداخت بشه. او فی ذمتهی، یا در ذمه عبد است که یتبع بهی بعد اتقه، در ذمه عبد است اما خب الان که عبد چیزی نداره مملوکه، هر وقت این عبد آزاد شد بعد شما میتونید از اون عبد مطالبه کنید که پولمو بده. او کونهی متعلقن برقبته، یا بگیم که نه این بدهی در حقیقت بر رقبه این عبد هست، یعنی این عبد یک بدهکاری داره که هر وقت این عبد فروخته شد باید از محل فروش این عبد اون بدهیه پرداخت بشه. مثلا فرض کنید که اگر این عبد رو ما به 50 میلیون تومان فروختیم، باید 10 میلیون از این 50 میلیون رو بدیم بابت اون بدهکاری و دینی که این عبد داشته. خب پس مرحوم سید در اینجا 4 احتمال رو مطرح کردن. ایشون میفهمن وجوهون و اقوالون. وجوه و اقوالیست، یعنی ممکنه بگیم چند وجهه و نه اصلا چند قوله. بعضی ها قول اول رو انتخاب کردن، بعضی ها قولهای دیگه، ولی مرحوم سید میفهمن که اوجهوها الاول، وجیه ترین این اقوال قول اوله. قول اول چی بود؟ این بود که فی ذمه المال است. چرا وجیه ترین اقوال قول اوله؟ مرحوم سید میفهمن لنفهامهی عرفن، استدلالی که برای قول اول میارن که در فرض این که معین نشه که این عبدی که ضامن شده از چه محلی قرار پرداخت کنه این بدهی و تعهد رو، میگن بر ذمه مولا قرار میگیره. به چه دلیل؟ به دلیلی که عرف از اذن مولا در زمان اینو میفهمه که وقتی مولایی به عبدی اجازه داد که تو ضامن بشی، یعنی من پرداخت میکنم. اصلا اذن مولا در زمان عبد مفهومش عرفاً عبارت است از این که من متعهدم که این پول رو پرداخت کنم. خب این استدلالی است که مرحوم سید مطرح کرد. این استدلال رو غیر سید هم مطرح کردن دیگه. فقهای قبل از سید هم، اونهایی که معتقدن بر ذمه مولا قرار میگیره، گفتن لنفهامهی عرفاً، عرف از اذن در زمان اینو میفهمه که من مولا ضامنم، من متعهدم که پرداخت کنم. در ارتباط با این استدلال اشکالی وجود داره که صاحب جواهر در کتاب جواهر این اشکال رو مطرح کرده، و اون اشکال عبارت است از این که صاحب جواهر از این مدل استدلال اینو فهمیده. من اول فهم صاحب جواهر رو بگم تا بعد اشکال صاحب جواهر روشن بشه. صاحب جواهر از لنفهامهی عرفن اینو فهمیده که آقایون میخوان بگن که اذن در زمان، اذن مولا در ضامن شدن عبد، به معنای وکیل کردن مولاست عبد را در ضامن شدن. وقتی مولای به عبدی میگه من اجازه دادم تو ضامن بشی، یعنی تو وکیل منی که ضامن بشی. خب اگر عبد وکیل مولا در زمان باشه، یعنی نقش عبد در ضامن شدن همینه که فقط انشاء زمان کرده، نه بیشتر. مثل یک کسی که وکیل یه آقایی میشه که بره بگه آقا ما ضامنیم. همون که میگم ضامنیم، من به عنوان وکیل میگم ضامنم. در اصل کی ضامنه؟ موکل من ضامنه. من نقشم چیه؟ من دارم انشاء زمان میکنم. خب اگه قرار شد که اذن مولا در زمان عبد به معنای توکیل مولا عبد را در زمان باشد، یعنی عبد وکیل مولاست در این ضامن شدن. خب اگر وکیل مولاست در ضامن شدن، اونی که در حقیقت متعهده مولاست نه عبد. صاحب جواهر از لنفهامهی عرفن اینو فهمیده که عرف از اذن در زمان توکیل در زمان میفهمد. یه وقتی که شما اجازه دادید به عبد که ضامن بشو، یعنی تو وکیل منی، برو از طرف من ضامن بشو. وقتی که عبد وکیل بود، ذمه کی مشغول میشه؟ ذمه عبد مشغول میشه، ذمه مولا مشغول میشه. این فهم صاحب جواهر از لنفهام عرفان، یعنی از این استدلال. بعد صاحب جواهر به این استدلال اشکال میکنه، میگه این که خلف بحثه، اصلا بحث در اونجا این نیست که عبد به عنوان وکیل مولا انشاء زمان میکنه. ما که در اینجا بحث نداریم، این که در حقیقت مولا داره ضامن میشه. ما بحثمون این نیست که آیا عبد میتواند در زمان وکیل مولا بشود یا وکیل مولا نشود، وکالت عبد در زمان مولا پذیرفته است یا پذیرفته نیست. ما از این بحث میکنیم؟ ما که از این بحث نمیکنیم. پس ما از چی بحث میکنیم؟ ما از این بحث میکنیم که خود عبد ضامن بشه. این که شما میگید عرف از این میفهمی که مولا ضامن است، این که خلف بحثه. اصلا بحث در زمان مولا نیست. معلومه که مولا میتونه ضامن بشه. کسی تردید داره که مولا میتونه ضامن بشه؟ نه. کسی تردید داره که عبد میتونه وکیل مولا در زمان بشه؟ نه. پس ما چی رو بحث میکنیم؟ بحث ما در چیه؟ بحث ما در اینه که در حقیقت عبد داره ضامن میشه، یعنی مولا اذن داده که تو خودت بدهی رو بپذیر، تو خودت متعهد شو. اذن مولا یعنی من مولا اجازه دادم به تو یه عبد که تو بپذیری بدهی رو، نه که تو وکیل من بشی. پس اشکال صاحب جواهر به لنفهامهی عرفن عبارت است از این که این لنفهامهی عرفن، این خلف بحث، اصلا مفروض بحث ما این نبود. این فرمایش صاحب جواهره. آیا حکیم در ارتباط با این اشکال صاحب جواهر، ایشون می فرماین که اونی که در ارتباط با لنفهامهی عرفن گفته میشه اینه که مرحوم سید نمیخواد بگه عرف اینو میفهمه که وقتی مولا اذن داد به عبدش در زمان، یعنی تو وکیل منی که بری از طرف من انشاء زمان کنی. اینو نمیخواد بگه. بلکه سید میخواد بگه که مولا به عبد اذن داده که خودش ضامن بشه و ذمه عبد مشغول بشه، اما عبد که ناتوان از اداه، بدهی رو پذیرفته اما ادا که نمیتونه بکنه. چون نمیتواند عبد ادا کند، مولا در حقیقت موظف و مکلف به اداء دینه، هرچند ذمه مولا مشغول نیست. و ایشون میفرمان همین مطلب رو مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد گفته. ایشون گفته که ما وقتی که مولا اذن میده به عبد در ضامن شدن، میگیم ذمه مولا مشغول نشد، ذمه عبد مشغول شد، اما مولا مکلف و موظف به اداه. چرا موظف به اداه؟ به جهت اینکه عبد خودش امکان اداء دین نداره. پس عرف اینو میفهمه که علی رغم اینکه ذمه مولا مشغول نیست، اما مولا مکلف به اداءه. البته عبارت سید این بود که ففی کونه فی ذمه المولا، این فی ذمه المولا یعنی ادایش بر ذمه مولاست، نه دین و بدهیش بر ذمه مولاست. مولا از اول دین و بدهی رو بر ذمه خودش نپذیرفت که بگید توکیل که خلف مفروض ماست، خلاف بحث ماست. اونی که ذمه‌اش مشغول شد، عبد ذمه‌اش مشغول شد. پس مولا نقشش چیه؟ مولا اینه که خب عبدش اگر بدهکار شد، او باید ادا دین کنه. پس جوابی که مرحوم آقای حکیم به مرحوم صاحب جواهر دادن در مقام دفاع از حرف سید این بود که سید اصلا نگفت که این نقشش نقش توکیله، گفت نه، اذن داده که ذمه او مشغول بشه، ولی چون اشتغال ذمه پشت سرش ادا دین رو داره و این ادا دین از عبد امکان نداره، از این جهت است که مرحوم سید میفهمن، عرف اینو میفهمه که ادایش با مولا و سیده. این فرمایشی است که آیه حکیم میفرمان و معتقدن که کلام مرحوم سیدم ممکنه ناظر به این قضیه باشه. به خاطر این آیه حکیم میفهمن وجوهی که مرحوم سید مطرح کرده این در حقیقت 4 وجه نیست، باید 5 وجه باشه. این ففی کونهی فی ذمت المولا این خودش 2 وجهه. یکی ففی کونهی فی ذمت المولا یعنی از اول عبد که ضامن میشه هیچی بر عهده عبد نمیاد، بر ذمه عبد نمیاد. از ابتدا زمان عبد به معنای اشتغال ذمه مولاست، همون توکیلی که آیه صاحب جواهر گفت. خب این یه احتماله. احتمال دوم که آیه حکیم ترجیح داد که کلام سید این باشه، ففی کونهی فی ذمت المولا، یعنی درسته که این بدهی و تعهد و دین بر ذمه عبد است، اما مولا موظف و مکلف به ادای این دینه. پس ففی کونهی فی ذمت المولا یعنی ادایش در ذمه مولاست، نه دین و بدهی. خب اینم احتمال دوم، بعد دیگه سایر اون احتمالات. پس مرحوم آقای حکیم نهایتاً میفهمن که ما باید بگیم که کلن در این بحث 5 وجه وجود داره، نه 4 وجه که مرحوم سید عبارتشون اختزا میکرد که 4 وجه وجود داشته باشه. این فرمایش است که آقای حکیم میفهمن. آقای خویی در این رابطه میفرمایند که نه، اونی که صاحب جواهر از لنفهامهی عرفن فهمیده حرف تمام و درستی نیست که بعد اشکال کنه که این خلف بحث است، بلکه ایشون میفهمن مراد مرحوم سیدم از اذن مولا به زمان عبد همینه که عبد ضامن باشه بالاصاله، و با وجودی که عبد ضامنه اما مولا باید خلاصه پرداخت بکنه این بدهی رو. پس در اینی که عبد ضامن شده بالاصاله باید بگیم که این مال بر ذمه مولا هم هست. آقای خویی در توضیح کلام سید میفهمن ما قبلا گفتیم که عبد دو نوع تصرفات داره. یه مدل تصرفات عبد عبارت است از اون تصرفاتی که عبد به ما هو و انسان داره. عبد هم یه انسانی مثل سایر انسان هاست، بدون این حیث و انتصابش که من عبدم و مملوک غیرم، یه تصرفاتی داره. آقای خویی میفهمن که اگر زمان عبد از این قبیل تصرفات باشه، یعنی به عنوان اینکه من یک انسانم اومدم بدهی و تعهد و دین کسی رو پذیرفتم، ایشون میفهمن اینجا هیچ وجهی نداره که ما بگیم اونی که عبد به عنوان یه انسان نه به عنوان یه عبد و مملوک غیر اومده این کارو کرده در ذمه مولا باشه، این معلومه در ذمه عبده. آقای خویی میفهمن که ما پذیرفتیم که این مدل تصرفات برای عبد وجود داره و نافذه. ایشون در بحث قبلم اینو اشاره کردن. ایشون فرمودن عبد اگر اومد تصرفاتی انجام داد به ما هو و انسان و یک شخص از اشخاص انسان، این تصرفات عبد تصرفاتی است که نافذه و چون به ما هو عبد نیست، این دخالت و تصرف در شؤون مولا نیست. و عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و هو کل علی مولا، این گونه تصرفات رو نمیگیره. آی خوی میفهمن اگر زمان عبد از این مدل باشه، یعنی از این مدلی باشه که با ما و انسان داره یه اقدامی رو میکنه، اینجا هیچ وجهی نداره که بگیم زمان او بر ذمه مولاست. بر ذمه مولاست یعنی مولا باید بیاد اینو پرداخت کنه، منظورمون پرداختش به مولاست. ولی اگر عبدی اومد ضامن شد به ما هو عبد، به ما هو مملوکن للغیر، مثال میزنم، مثلا میاد میگه من عبد آقای فلانی هستم و میخوام ضامن شما بشم، یعنی من در حقیقت این ضامن شدنم یه انتصابی به مولا داره. آقای خوی میفهمن در اینجا خب معلومه درسته عبد ضامن شده، بل اصاله او متعهد شده، اما اون کسی که باید این پول رو پرداخت کنه خود مولاست. البته لزوم پرداخت مولا در طول لزوم پرداخت عبد است، یعنی اول مضمون له طلبکار به عبد مراجعه میکنه میگه پولمو بده. خب عبدم که سلطنتی نداره، قدرت در تصرف نداره. مولا که مالک عبد و اموال و مکتسبات عبد است، او میاد از هر محلی که دلش بخواد که میتونه اون مال عبد باشه پرداخت کنه. پس در حقیقت عبد ضامن می شود و در طول ضامن شدن عبد ذمه مولا مشغول میشه. این همون ملکیت طولی بود که ما در شخصیت‌های حقوقی هم روش مانور دادیم، پذیرفتیم و عرض کردیم که آقایون خواسته و ناخواسته بهش ملتزمن. آقای خوبی می فهمن در اینجا در حقیقت عبد ذمهش مشغول میشه، اما مولا در طول عبد به هر حال باید پرداخت کنه و به این نحوه اون فرمایش مرحوم سید که لنفهامه عرفن رو هم آقای خویی میپذیرن که بله خب وقتی که عبد است و تصرفاتش از این ناحیه هست، از این جهت باید مولا پرداخت کنه و عرفم همینو میفهم. این کلام آقای خویی است. خب من در فصل قبل هم نسبت به فرمایش آقای خویی اعتراضی مطرح کردم، اینکه آقای خویی میفهمن عبد دو مدل تصرف داره، یه تصرفش به ما هو انسانه، گاهی وقتا تصرفش به ما هو مملوکه. اون تصرفات به ما هو مملوک میتونه تصرف در نفسم باشه، ایشون مثلا طلاق رو اونجا گفتن، اونجا هم اعتراضی به ایشون مطرح کردیم در این رابطه. اینجا هم باید به خدمت آقای خویی عرض کنیم که اگر تصرف عبد به ما هو انسان باشه دیگه پس به اذن مولا نیاز نداره. شما میگید تصرف عبد به ما هو انسان، در حقیقت دخالت در شؤون مولا نیست، دخالت در سلطنت مولا نیست. این دخالت در شؤون و سلطنت مولا نیست که اذن مولا رو لازم نداره. شما باید بگید که عبد میتواند ضامن بشه بدون اینکه اذن مولا رو به طلبت. پس باید بگید دو نوع ضامن شدن برای عبد داریم، یه وقت عبد به ما هو انسان ضامن میشه، یه وقت عبد به ما هو مملوک ضامن میشه. اونجایی که به ما هو مملوک ضامن میشه حتما باید مولا اذن بده، اونجایی که به ما هو انسان داره ضامن میشه اصلا اذن مولا لازم نیست. خب اگر اذن مولا لازم نیست، این دیگه خارج از بحث ماست. اینجا بحث در اینه که با اذن مولا داره ضامن میشه. آی خویی در فصل قبل فرمودن زمان از اون مواردی است که انما یقوم بهی به ما و انسانون لهو زمتون و اجنبیون علی المولا بالمره. زمان از اون مواردی است که این به ما و انسان داره یه چیزی رو متعهد میشه. آیا به ما و انسانه دیگه خارج از بحث ماست که به اذن مولاست. البته در فصل قبل ایشون پذیرفتن که بدون اذن مولا میتونه ضامن بشه، ولی اون جایی که ما موقوف کردیم به اذن مولا، یعنی این رو تصرف در سلطنت مولا دونستیم. حالا که تصرف در سلطنت مولا دونستیم، نمیتونیم بگیم که مولا هیچ ارتباطی به این مسئله نداره و هیچ مسئولیتی در این رابطه نداره. این بحث ادامه داشت، تمام نشد. فرمایش مرحوم سید، بقیهش ان شاء الله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل